مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل محمد و عجل فرجهم. خدمت رفقا سلام عرض میکنم، امیدوارم که انشالله اون چیزی گفته میشه و شنیده میشه مرضی حضرت حق واقع بشه و دقایقی رو که بنده مصدع هستم به بتالت نگذره. خدمتون عرض کنم که موضوعی رو که قراره با هم یه مقدار در موردش گفته بکنیم پیشنویسیه که مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه برای قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشتن. مرحوم شهید صدر مستحضر هستید که در حقیقت شرف انقلاب اسلامی چند ماه درس خارج رو تعطیل میکنه و 6 رساله مینویسه برای انقلاب اسلامی که این 6 رساله در حقیقت انگار منشور انقلاب اسلامیه. توی کتاب الاسلام یقود الحیات که این 6 تا رساله جمع شده، 2 تا رساله آخرش تاریخ نداره. رساله اولش رو که قرار امروز با هم یه مروری کنیم تحت عنوان اللمحتون تمهیدیتون فقهیه که در حقیقت پیشنویس مرحوم شهید صدر برای جمهوری اسلامی، تاریخ نگارشش 6 ربیع الاول 1399 هجری قمری میشه 15 بهمن 1357، یعنی 3 روز بعد از ورود حضرت امام این نگارش این تموم شده. معلوم از قبل شروع کرده و این 3 روز مدت تموم شده. اون ایامی که میدونید که بعضا بزرگان انقلاب میگفتن که ما فکر نمیکنیم مثلا پیروز بشه انقلاب اسلامی، چون تا این مرحله اومدن و در حقیقت نشستن هواپیما و اومدن حضرت امام احساس میکنیم یه دسیسه خیلی بزرگه و قضیه هنوز ادامه داره و پیروزی نزدیک نیست. ایشون تو ایام مینویسه رساله فصل دوم این 28 اسفند 1357 که در حقیقت خطوط اجمالیه اقتصاد اسلامی درش اومده، ولی فصل سوم و چهارم قبل از فصل دوم نگارش شده. یکیش در 18 اسفند 1357 که خطوط تفصیلیه گفته شده، خطوط تفصیلیه اقتصاد مجتمع اسلامی، و یکیشم 23 اسفند ماه 1357 که فصل چهارمه که ماجرای استخلاف و ناس و شهادت الانبیاست. پس یک در حقیقت ما با یک مقاله ها و رساله های متراکمی مواجهیم که لااقل این چهارتای که الان 1 و 4 رو تو این جلسه یه مقداری باید با هم مرور کنیم و فصل دومش هم یه قسمتیش انشالله به کار اومد که عرض میکنم، کل فرصت و مجال نوشتنش 2 ماهه که نگارش شده و ارائه شده به ملت ایران و مردم ایران. در بحث فصل اول فصلیه که موضوعی که ارائه شده همون پیشنویس قانون اساسی که امروز میخوایم با هم مرورش کنیم. فصل دوم طرح کلی شهید صدر برای این پرسش مهمه که الاسلام چگونه قیادت میکند حیات را. الاسلام یقود الحیات از یکی از عنوانهای فصل دوم گرفته شده. تو اون فصل دوم شهید صدر داره توضیح میده که ایده کلی من برای جریان اسلام در عینیت چگونه است و اونجا تقریبا یه بحث مهمی رو ارائه میده که در کتابهای دیگه کمتر این گونه شست رفته گفتهش و اون ایده ایشونه در رابطه با اینکه در منطقه فراغ از حکم الزامی که از محدودهای اعمال ولایت فقیهه، فقیه چگونه حکم متغیر رو پیدا میکنه، که حالا تو ادامه بهش میرسیم و چالشاشو عرض میکنم. تو فصل سوم ایشون حدود 13 یا 14 تا اصل اصلی رو بیان میکنن، خطوط اصلی رو بیان میکنن که در حقیقت خطوط اصلی اقتصاد اسلامیه. اونجا یک نکته مهمی رو در ابتدا دارن که من نمیخواهم در اینجا اقتصاد آحاد مسلمین بگم، بلکه میخواهم اقتصاد مجتمع اسلامی بگم. به همین خاطر سرفصل ها متفاوته با اون چیزی که در کتاب مکاسب اومده، چون کتاب مکاسب و عمده کتاب های فقهی اقتصادی متولی بیان چی هن؟ متولی بیان اقتصاد متعاملین هن، اقتصاد آحاد مسلمین هن، که چگونه با هم مبادله اقتصادی و تعامل اقتصادی داشته باشن. شهید هم میگه من موضوعم این نیست، من میخوام ببینم که اگر یه جامعه میخواهد به اصلاح اقتصاد اسلامی عمل کند چه کار باید بکند. که بعد خب در چند سرفصل 12-13 اصل رو ایشون بیان میکنه تا اون اصول اصلی اقتصاد مجتمع اسلامی رو بیان کنه. تو فصل چهارم که همونطور که عرض کردم در همون برهه دو ماهه نوشته شده و تاریخ دقیقش 15 ربیع الثانی یعنی 23 اسفند ماه نوشته شده، در حقیقت مهمترین نظریه اجتماعی شهید صدر بیان شده، نظریه معروف و مهمی تحت عنوان خلافت الانسان و شهادت الانبیا. این فصل هر کسی میخواد زیربنایی ترین نظریه شهید صدر در باب نگاه شهید صدر به منزلت انسان در نظام ربوبی خدای متعال و جایگاه انبیا، جایگاه اوصیا، جایگاه مرجعیت رو بدونه، باید این فصل رو مطالعه کنه، خلافت الانسان و شهادت الانبیا. تقریبا زیربنایی ترین نظریه اجتماعی شهید صدره که تلاش کرده توضیحی بده. بعداً عرض میکنم که برای این بحثی که ما در بحث قانون اساسی داریم چقدر اون مهمه، چون شهید صدر در اون پیشنویس چندین و چند جا به این نظریه ارجاع داده و تقریبا تفاوت شهید صدر در نگاه به منزلت انسان و نسبتش با اولوالامر همینجا معلوم میشه، تو این نظریه و در این فصل چهارم توضیح داده شده. شروع ماجرا از اینجا شروع میشه که ظاهراً چون چالش برانگیز بوده که بخواد شهید صدر رحمت الله علیه مستقیم این پیشنویس رو بنویسه برای ایران، در ابتدا چند نفر از شاگردانی که عمدتاً لبنانی هستن از شهید صدر سوالی میپرسن که یک انقلابی در ایران شده و جهان رو به لرزه در آورده، آثار پیروزی در اون مشخص شده، اگر اینجا بخواد بر اساس اسلام اداره بشه چگونه باید اداره بشود؟ یه استفتاء اینجوری یا یه پرسش اینجوری از شهید صدر میکنن تا شهید صدر محملی پیدا کنه برای نوشتن اون پیشنویس قانون اساسی. خب کسانی که اون سوالو پرسیدن از شهید صدر، آقای شیخ محمد جعفر شمس‌الدین، شیخ حسن عواد، شیخ علی ضیاء، عبدالامیر شمس‌الدین، محمد غروی، نجیب سویدان، علی تحینی و راغب الحرب، راغب شیخ راغب حرب دقیق ترش. خب شهید صدر وقتی میخواد ورود کنه یه مقدمه میگه که این مقدمه چند تا موضع ایشون رو معلوم میکنه. تو مقدمه که اولش توضیح میگه، میگه این که این من تشکر میکنم از این اهتمامی که شما داشتید، و یه حرکت مبارکی اتفاق افتاده، سماحت آیت الله العظمى الامام خمینی پرچمش رو برافراشته، قلوب مسلمین همه به یک شعفی اومده و خود ایشون هم در نهایت فصل الخطابه. ما اینی که داریم میگیم یه پیشنهاد به خدمت ایشون، فصل الخطابی مال ایشونه، ما الان نمیخوایم فضولی کنیم در کار کسی، ما داریم یک پیشنهادی میگیم که کمک کنیم که اون اتفاق بیفته و این واقعا واسه ما یک امیدوار کننده است. ما امیدواریم، ما خیلی اعتماد داریم به ایشون، کسی که تونست این طاغوت رو از ایران اخراج کنه و اون طاغوت رو در هم بکوبه. بعد از این مقدمه، شروع مسئله یک دفع دخل مقدر توسط شهید صدر به این که اساساً حواستون باشه ها، ما وقتی از دولت داریم صحبت میکنیم منظورمون فضای دولت ملت مدرن نیست، اون چیزی هم که چپ ها میگن نیست. شروع میکنه در باب دولت صحبت کردن که من دولت رو چی میفهمم. عبارت اصلیش این میگه ان الدولت ظاهرتون اجتماعیتون اصیله فی حیات الانسان و قد نشأت هذه الظاهره على يد الانبیاء و رسالات السما. یک نکته ای داره ایشون، میگه این چیزی که ما داریم در مورد دولت صحبت میکنیم و میخوایم در این مجال میخوایم قواعدش رو بیان کنیم، این نیست که کسی بگه چون غرب یه دولتی داره ما هم دولت میخوایم. ایشون مفهوم دولت رو اتفاقا در ذیل رسالت انبیاء توضیح میده، میگه یک امر اجتماعیه که اصیل در حیات انسانه، بدون اون حیات انسان به سامان نمیرسه و نقطه آغازش هم علی ید الانبیا و رسالات السما شکل گرفته. کسی فکر نکنه ما داریم تقلید میکنیم. بعد واسه که اینو توضیح بده به آیه و کان الانسان امتا واحده اشاره میکنه، سوره بقره آیه 213 که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. تو این آیه شهید صدر یه تحلیل میذاره که این تحلیلش رو مفصل‌تر و با یه توضیحات بیشتری در فصل چهارم در همون خلافت الانسان و شهادت الانبیا توضیح میده و بر اساس این آیه چند آیه دیگه اساسا چندین مرحله برای حیات تاریخی انسان و نیازمندی او به هدایت انبیا توضیح میده که مرحله بندی شهید صدر در فلسفه تاریخش محسوب میشه. اینجا خیلی اجمالی توضیح میخواد بده و رد بشه، ولی در این اجمال یه نکته مهمی داره. میگه طبق این آیه انسان‌ها یه زمان حیاتی داشتن در یه برهه‌ای که اون برهه و کان الناس امتا واحده است، همه امت واحده بودن، خیلی اختلاف نبود. در آغاز خلقت بعد از اینکه آدم علیه السلام در این نشأه دنیا به یک تکالیف دارای کثرتی متوجه شد و این امتلاعات و این امتحانات متوجه او شد به تعبیر دقیق تر، چون میدونی شهید صدر کلن اون بهشت رو که حضرت آدم درش بوده بهشت زمینی میدونه و اون رو مرحله ای از رشد میدونه که حضرت آدم علیه السلام و حضرت حوا علیه السلام برای اینکه آماده حضور در این تکثر تکلیف بشن در اون محیط بودن و یه تکلیف هم بیشتر نداشتن. و درسته که ظاهرن حضرت آدم در اون یک خبطی میکنه و یک شکستی داره، ولی بزرگترین درسش ضرورت تبعیت از حرف حق و امکانی به اسم توبه است. با این تجربه و اینکه دشمنی دارد و باید از این دشمنان باید احتراز کنه، با این تجربه تاریخی والد مرحله از تاریخ میشه که حالا تکالیف به نحو تکثر و به نحو کثرت متوجهش میشه. تونستم عرض کنم؟ یعنی یک دوره ای است که امتحانات بسیطه، در اینجا اینکه رقیبی دارد، دشمنی دارد و باید تبعیتی کنه وگرنه آثاری متوجه او می شود و البته امکان بسیار مهمی به اسم توبه و شفاعت واسش متصوره، با این تجربه وارد دنیا، این دنیایی میشه که الان ما داریم درش زیست میکنیم، و از اون بهشت زمینی بیرون میاد. ایشون میگه در اون دوره، در اون دوره بعد از اون بهشت زمینی، اناس امت واحده هن. یعنی امکانات و امتیازاتی که خدای متعال داده خیلی تفاضل بین انسانها درست نکرده هنوز. آدم ها تقریبا یه دست هن. اصلا مفهوم امت واحده رو اینجوری میفهمه، یک دستی. به همین خاطر در این دوره نحوه هدایت حداقلیه. ولی آرام آرام که استعدادها شکوفاتر میشه، اون امکانات بروز و ظهور پیدا میکنه، بعضیا بالفعلش میکنن، بعضیا بالفعلش نمیکنن، آرام آرام به تعبیر ایشون ضعیف و قوی شکل میگیره. خب یه عده‌ای که قدرت بیشتری دارن، اونهایی که ضعیف‌ترن رو شروع میکنن به استعمار کردن، قل و زنجیر میندازن واسهشون. اینجاست که حالا جریان هدایت در یک رتبه بالاتری از تصرف نیازمنده، و این دوره‌ای که دیگه نیاز به یک حضور پررنگ‌تری از خط شهادت هست، خط شهادتی که میخواد بیاد و کمک کنه تا انسان‌ها بتونن به اون رسالت تاریخی و مسئولیت تاریخی خودشون توجه کنن، که اینو یه توضیح در مورد مسئولیت تاریخی عرض می‌کنم. این دوره، دوره‌ای که دیگه جریان انبیا جریانی هن که متصرف در اقتضاعات حیات بشری هن. که در برهه قبل از ظهور حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، این بعضی هاشون مثل حضرت داوود و سلیمان علیهم السلام اشراف مباشر پیدا میکنن به سلطنت، بعضی ها در طول این حیات خودشون به دنبالش هم مثل حضرت موسی علیه السلام، بعضی هم نه، نمیتونن شکلش بدن در عالم دنیا. و این به نحو اتم در زمان حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیره. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله محمد و آله جفت، وقتی که شکل میگیره پاکترین و طاهرترین دولت رو رقم میزنه. ببین دوستان، مفهوم دولت در این تعریف اساساً ابزاری است برای شکوفا شدن استعدادهای انسان و رسیدن انسان به مقام خلافت. اینو یه توضیح عرض میکنم جلوتر به موقعی برسم. پس ایشون اولین کاری که میکنه میگه فکر نکنید ما الان داریم یک، چون مثلا دولت رقیب ماست، نه، مفهوم دولت اتفاقا ادامه رسالات از سماه، و اگر ما ببینیم در زمان حضرت رسول هم هست، به خاطر اینکه میخواد بستر رشد انسان رو شکل بده، بستر نبوه انسان بشه. ما دولت رو به این معنا قبول داریم، دولت بستر ارتقاء انسان هست. بعد میگه در بعد از رسول یک وقفه اتفاق افتاد، جریان امامت اون حکومت ظاهری خودش از دست داد، جانفشانی هایی کرد، شهادت های عظیم و سهمگینی داد، و این امتداد پیدا کرد در زمان عصر غیبت، این مسئله شهادت به جریان مرجعیت، و این در طول سالیان سال، در طول این قرنها مترصد زمانی بود که بتونه دوباره به اون جایگاه خودش برگرده، و این امکان و این آرزو با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفته. پس ایشون جریان جمهوری اسلامی رو و پیروزی ملت ایران رو امتداد رسالت انبیا توضیح میده، و بعد میگه که حالا که این اتفاق افتاد و تونستن بیرون کنن، معلومه که باید بیایم به این، این مبتنی بر این یه نکته بود، این درکی که شعب ایرانی داشت از اسلام، که اسلام فقط رسالت نیست که چیزی را ابلاغ کند فحسب، بلکه بل هو ایضا المنقذ و القوة الوحیده فی المیدان التي استطاعت ان تكتب النصر لهذا الشعب العظیم. این تنها قدرت اصلی میدان بود که توانست پیروزی را برای این ملت به ارمغان بیاره، و قوه اسلام و قدرت اسلام منقذ، نجات دهنده است. انقاذ کرده او را. فقط رسالت نیست که بگه فقط بیان میکنم، فقط تبلیغ میکنم، بلکه تنها قدرت در میدانه که میتوانسته از نصر را برای او برمغان بیاره. و بعد این و من هنا کان طرح المرجع الرشیده لجمهوریت الاسلامیه شعارا و هدفا و حقیقتا تعبیرا حیا عن ضمیر الامه. این که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفته جمهوری اسلامی، این دقیقا نظر خود اسلامه که داره از باطن این امت میجوشه، امتی که اسلام رو فقط دیگه رسالت نمیفهمه، بلکه تنها قدرت در میدان میفهمه که میخواد اون رو نجات بده. به همین خاطر این ادامه مسیر اسلام است. خب حالا بعدش میگی که حالا این اتفاق افتاده، در ادامه باید بتونه بر اساس اسلام زندگی خودش رو نظم کنه و تنظیم ببخشه. و بعدش میاد سراغ این که شروع کنه توضیحاتی رو میده. حالا من با یه سرعتی رد میشم که به بقیه بحثان برسم. بعد از این مقدمه وارد عنوانی میشه که البته در کوروش است ظاهرن، حالا مثلا خود ایشون نذاشته این عنوان رو، تدوین کنندگان گذاشتن یا خود تصحیح کننده گذاشته، الافکار الاساسیه فی مشروع دستور و دستور. ایشون میاد در 6 بند شاکله و هیئت کلی قانون اساسی رو توضیح میده. این 6 بند وقتی کنار هم میذاریم، از همه مهمتره 4 تای اوله، اون شاکله کلیش مشخص میشه، تفاوتهاش و شباهتهاش به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم معلوم میشه که اینجاست یک گفتگوهایی باید شکل بگیره. شکل اون موقع خب ایشون نبوده که از اون بحث دفاع کنه. من بعضا بعض از این حرف هم ندیدم که مثلا تو مشروع قانون اساسی مثلا طرح جدی بشه و مدافع جدی داشته باشه که بخواد سرش گفتگو کنه. اون اولین اصل که تقریبا مهمترین اصله، ان الله سبحانه و تعالی هو مستر السلطات جمیعا. هر سلطه‌ای که در عالم هست، هر حقی که میخواهد کسی داشته باشد، هر استحقاقی که میخواهد کسی داشته باشد، این منشأش کیه؟ الله تبارک و تعالی. یعنی ایشون نه حقوق قراردادی رو میخواد بپذیره، نه حق طبیعی مدرن رو میخواد بپذیره. ریشه و منشأ همه سلطه ها خدای متعال. و هاذه الحقیقت الکبرا تعتبر اعظم ثورة شنها الانبیا و ما رسوها فی معرکتهم من اجل تحریر الانسان من عبودیت الانسان. میگه این مهمترین حقیه که انبیا پاش وایسادن، واسش جنگیدن تا انسانها رو از عبودیت سایر انسانها نجات بدن. اون اصلی که میتواند انسانها رو نجات بده از اینکه یک عده بر عده دیگه سلطه پیدا کنن و اونها رو استعباد بکشن، عبد خودشون بکنن، این یه اصله. این که مصدر همه سلطه ها و حق ها خدای متعاله و انبیا ذیل این رفتن. و تعنی هذه الحقیقه ان الانسان حر و لا سیادت لانسان آخر او لطبقت او لأی مجموعت بشریت علیه و انما سیادت لله وحده و به هذا یوزع حد نهایی لکل الوان تحکم و اشکال الاستقلال و سیرت و سیطرت الانسان علی الانسان. فقط با این اصل که میشه از سیطره انسان بر انسان نجات پیدا کرد. اون جمله معروف حضرت امامو حتما شنیدید که فقط ولایت فقیه هست که میتواند جلوی دیکتاتوری را بگیرد. ریشش تو این یه دونه حرفه که جریان توحید ریشه تمام اون حقهایی میخواه بشه که بعدا میخواد توضیح داده بشه. و این همون اصل شعار لا اله الا الله است و جریان انبیا که میان همین رو بلند میکنن و سر دست میگیرن. یه نکته اینجا عرض کنم تو پرانتز، اینجا خیلی کم اشاره کرده، تو بحث فصل چهارم اشاره بیشتری بهش داره. شهید صدر یه تعبیری داره تحت عنوان اینکه الاسلام و ثوره، اسلام انقلاب است. تو فصل دومم بهش میپردازه. تو این الاسلام و ثوره یه حرفی گذاشته که اسلام وقتی که میاد انقلاب اجتماعی رو راهبری میکنه. اساسا اسلام اومده تا یک انقلاب اجتماعی ایجاد کنه و توحید رو در ضمن این انقلاب اجتماعی نهادینه کنه. و اساسا انبیا صاحبان لوای این انقلابن. انبیا که میان انقلاب اجتماعی رو تو دستور کار خودشون قرار میدن. بعد توی اون توضیح یه حرفی داره اونجا، چون چپ ها اون موقع خیلی قوی بودن و لااقل فضای گفتمانی عموم مردم در جهان اسلام به شدت متأثر از ادبیات چپ و ادبیات مارکسیستیه. اونجا یه توضیحی میده که انقلاب اسلام چه تفاوتی داره با انقلاب سایر مکاتب. بخوام خلاصه کنم یه جمله بگم که حالا فقط کد بخوره، تو پرانتز بعدن پیگیری کنید. حرف خیلی دقیقیه. میگه در انقلاب اسلام جریان موحدین وقتی به دنبال، وقتی جریان موحدین رو میخواد شکل بده، اسلام نمیاد اونها رو تحریک کنه به ایستادن در مقابل ظلم شخصیشون. ببین یه کسی داره به شما ظلم میکنه، ناظره به شما و شخص شما داره ظلم میکنه. یه بار یه کسی میاد میگه میخوای از ظلم این نجات پیدا کنی؟ با ما همراه شو تا اینو بکشیم پایین. تو الان اون رانه انگیزشی چیه؟ ظلمیه که شخصا داره به تو انجام میشه. ولی یه بار یه کسی میاد میگه میخوای مقابل ظلم به نحو ریشه‌ای قیام کنی؟ باید اول ظلم تو خودت بکشی. تو تا خودتو مهذب نکنی نمیتونی ظلم در بیرون بکشی. در اسلام که میاد جهاد اکبر در کنار جهاد اصغر طرح میشه، بلکه باطن جهاد اصغر طرح میشه. چرا این کار رو میکنه؟ چون میخواد تمام ریشه های گرایش به ظلم رو در تو بخوش کنه، جریان توحید رو در تو تقویت کنه، نه اینکه تو رو تحریک کنه صرفا به آن ظلمی که داره به تو به صورت شخصی انجام میشه. شایسته میگه میدونید چرا در انقلاب های مختلف وقتی که یک ولو اینکه یه خیزش اجتماعی شکل میگیره، یه طبقه مستضعفی طبقه مستکبر رو کنار میزنه، بعد از یه مدتی خود اون طبقه مستضعف تبدیل میشه به یه طبقه مستکبر دیگه؟ چون جذوره، چون ریشه های ظلم در خود شخص خشکونده نشده، بلکه تحریک شده به ظلمی که شخصا به او داره صورت میگیره. به همین خاطر اساسا میخواد بگه هیچ انقلاب اجتماعی در مقابل ظلم جز انقلاب اسلام پایدار نیست. اون بس تو فهم مسئله انقلاب و انقلابات اجتماعی و تفاوت انقلاب اسلام با انقلاب سایر مکاتب خیلی نکته ریشه‌ای و مهمی داره. شایسته در انتهای این اصل اول که همین اینه که همه سلطه‌ها برمیگرده به سلطه خدای متعال، توضیح میده که خب مصدر سلطه وقتی خداست، اینا این چجوری میاد و حاکم میشه. میگه یکی از مهمترین طرقش شریعت که باید اون رو حواسمون باشه، باید ازش رد ندیم و نباید از اون به راحتی عبور کنیم. حالا توضیح میده چطور. این بند یک تمام. شهید صدر بعد از این وارد مسئله ماجرای قوه مقننه میشه، اینجوری عرض کنم. حالا پس اون رو بحث کرده، حالا میاد وارد مسئله این که ریشه فقط خداست. حالا میخواد این ریشه رو در مسئله قانونگذاری جامعه دینی میخواد توضیح بده. چجوری توضیح میده؟ میگه سه تا حالت داره. اینجاش دیگه تقریبا با قانون اساسی ما کاملا صورت بندیش متفاوته. تفاوتش هم برسم یه نکته عرض میکنم. میگه ما سه دست احکام داریم که در قانون گذاری سه نحوه، در حقیقت سه ساحت قانون گذاری داریم که باید حواسمون باشه که اینها رو از هم تفکیک کنیم و تمیز بدیم.
میگه گاهی وقتا حالت اول اینه که ان احکام الشریعه ثابته به وضوح فقهی مطلق تعتبر به قدر صلتها بالحیات الاجتماعیه جزءا ثابتا فی الدستور سواء نص علیه سریعا فی وثیقه الدستور اولا.
میگه اولش اینه که یه سری احکام هست، یه سری قواعد و فتاوا هست که وقتی در اون شریعت وقتی اومده در قامت فتاوا جزء خلل ناپذیر اسلام تلقی شده بین بزرگان ما، مثل بین فقها ها، ما بهش میگیم چی؟ اصلا یه چیزی همه قبولش دارن؟ اجماعی. پس ما در یه جایی یه احکامی هست، احکام شریعتی هست که در فتاوا که اومده اجماعی است، اختلافی نیست. میگه اینها چه در قانون اساسی ذکر بشن چه در قانون اساسی ذکر نشن، بعد آقا گشن دیدیم این حواسمون نبوده این اضافه کنیم. میگه اینها اون جاییه که اصلا مجالی برای ورود مردم نیست، اینها حتما باید جز قوانین قرار بگیرن. یه جایی هست که بیش از یک اجتهاد معتبر که دارای نطاق و وزانه ما فتوا داریم، اختلافی است بین علما، ولی اختلافی که اختلافی بین دو نفریه که جامعه فقها میگن اینا فقیه بودن و اختلاف داشتن، نه اینکه بین یک مجتهد و غیر مجتهد. میگه در این فرض، در این فرض از وظایف محوله به عموم مردمه که بین این بدائل یکی رو انتخاب کنه. دقت کنید بین این اختلافا چه کسی انتخاب میکنه؟ مردم. از طریق چی؟ از طریق شورای حل و عقد، مجلس. مجلس شکار میکنه، میاد بر اساس مصلحت عام سنجی مصلحت عام رو میسنجه و اون فتوای که الان بیشتر به صلاح جامعه اسلامی و مبنای قانون گذاری قرار میده. دوستان بزرگواران، این یه بحثی مهم تو دوستانی که تو فضای فقه و قانون کار میکنن خیلی شناخته شده است تحت عنوان فتوای معیار، که در قانون گذاری فتوای معیار مال کیه؟ چندین و چند مبنا وجود داره اینجا. یکی این که یک کسی بگه نه فتوای معیار در جامعه دینی وقتی که حکومت اسلامی شکل گرفته مال کیه؟ فقیه من له تصدی. یکی بگه نه فتوای مشهوره، یکی بگه نه فتوای اگر شورای نگهبانی داریم خود فقهای شورای نگهبانه، یکی هم بگه نه اون فتوایی است که امروز بیشتر با مصالح ما منطبقه و مصالح ما رو تأمین میکنه و تضمین میکنه. لااقل چهار تا قول هست اینجا. در اساس گفته های جناب آقای مؤمن رحمت الله علیه و جناب آقای شب زنده دار ظاهراً اینجوریه که نظر حضرت امام این بوده که در چنین فرد در چنین موقعیت های فتوای خود شورای نگهبان مبناست. نبنای حضرت آقا این که نه فقیه من له تصدی. شهید صاحب قائل به چیه؟ نه مرد، نه فتوای مردم، فتوایی که بیشتر مصلحت عامه را تأمین می کند. مرجع تشخیصش کیه؟ مجلس به نمایندگی از مردم.
اگر دقت کنید صورت بندی شهید صدر در باب امور تقنینی متفاوته با اون چیزی که در قانون اساسی ما هست. یه فرض سومی هم داره، یه مجال سومی هم هست. پس یه فرض این بود که فتاوا اجماعی است، یه بار بحث از این بود که فتاوا چی هن؟ اختلافی هن. یه فرضم کجاست؟ یه فرضم جایی که ایشون اسمشون میذاره منطقت الفراق. منظور چیه؟ منظور آقا بخشید من آب میخورم، من کمی گلوم اذیت، میخوام به سرفه نیفتم، اصخایی میکنم بس اقعا جلو چشمای مبارک اصخایی میکنم. مجال سوم کجاست؟ موقف سوم اونجایی که مسئله منطقت الفراقه. من یه توضیح در مورد منطقت الفراق شایست بدم، چون واقعا درست کردنش لاغر تو ذهن خیلی خیلی کار سختی شده، چون درست نمیشه ظاهرا. ببینید شهید صدر اساسا قائل به اینه که ما من واقعتن الا و لهو حکمون، هیچ واقعی نیست مگر اینکه شهید، که مثلا اینکه خدای متعال نسبت به او حکمی داشته باشه. شهید صدر قائل به اینه. به همین خاطر اساسا قائل به خلاصی شریعت نیست. اتفاقا در اباحه هم ایشون قائل به اباحه اقتضاییه. به همین خاطر هر جایی که هست حکمی هست ولو اباحه اقتضایی دارد، معیاری دارد، و هیچ واقعی نیست که حکمی نداشته باشد. پس این منطقه دو فراق چیه؟ یک قید مهم داره، منطقه فراق از حکم الزامی. شهید صدر واسه اینکه توضیح بده که جایگاه ولایت فقیه کجاست، محدوده اعمال ولایت، میاد یه تقسیم میکنه، میگه گاهی وقتا احکام شریعت الزامی است، اینها دیگه محل ورود شهید حاکم اسلامی نمیتواند باشد، ولی یه فقیه دیگه نمیتونه در اینجا بیاد و بگه حالا خدا حکمش اینه منم حکمم اینه در امور الزامی. ولی در اموری که اباحه به معنی العامه، یعنی مستحبه، مکروهه یا مباحه، در این امور فقیه میتواند بنا به مصلحت یک سری احکام الزامی جعل کند. اینو کجا توضیح میده؟ هم تو اقتصاد و نا توضیح میده، هم در فصل دوم همین کتاب الاسلام یقود الحیات توضیح میده. پس منطقه فراغ یعنی منطقه فراغ از حکم الزامی. ایشون در این قسمتی که الان داریم در قانون اساسی میخونیم توضیحش اینه که در این مجال منطقت الفراق این نیست که فقط حاکم تشخیص حکم بدهد، مردم حق دارند از طریق شورای حل و عقد استصلاح کنند، مصلحت سنجی کنند، مصالح رو، رعایت مقتضیات زمان و مکان رو مردم باید انجام بدن. این به عهده خود مردمه که انهو در منطقت الفراق هم حاکم حکم میکند هم مردم با مقتضیات زمان و مکان میسنجن. عبارتشو ببینید، میگه و تسمى مجالات هذه القوانین به منطقه الفراق و تشمل هذه المنطقه، چه چیزی رو شامل میشه؟ کل الحالات التي تركت الشريعه فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف. هر جا که شارع ایجاد یک انتخاب یا یک اتخاذ موقفی رو برای مکلف لحاظ کرده، یعنی الزامی دیگه حکم نکرده. فإن من حق السلطة التشريعية أن تفرض عليه موقفا معينا وفقا لتقدره من المصالح العامة على أن لا يتعارض مع الدستور. در اینجاست که امت حق دارد از طریق شورای حل و عقد ممارست کند، نزدیک شود، تصرف کند در انتخاب آن قانونی که بیشتر به صلاحش هست. پس تطبیق در این امور به عهده کیه؟ مجلس شورای حل و عقد. بحث قوه تقنینیه رو جمع کنم، سه تا حالت داشت، یا احکام اجماعی هن، یا احکام اختلافی هن، فتاوا اختلافی هن، یا منطقه الفراغه. در اونجایی که اجماعی است پیچ اون باید اجرا بشه، اونجایی که اختلافی است، اختلاف انتخاب بین یکی از بدائل فتاوا مال به عهده کیست؟ شورای حل و عقد که نماینده مردمان. اونجایی که منطقه الفراغه تطبیق مصلحت و تشخیص مصلحت به عهده مردم شورا مجلس شورای اسلامی. تو سلطه تنفیذیه چی؟ پس قسمت دوم اگه گفتم که 6 تا بند داره ایشون، بند دوم بند تقنین بود یا عرض شد. میریم سراغ بند سوم. بند سوم چیه؟ بند قوه اجراییه، یا ایشون بهش میگه قوه تنفیذیه، سلطه تنفیذیه. در سلطه تنفیذیه چه اتفاقی میفته؟ در سلطه تنفیذیه این کارو میکنه که دوباره اینم از اون حق خلافت انسان نشأت میگیره. هی دارم این کیلوژ خط خلافت انسان رو دارم پررنگ میکنم تا آخرش یک کوچولو جنبندی کنم بگم شایسته چی میخواست بگه در رابطه با این. اول مصادیقشو بگم، اینه که انتخاب رئیس سلطه تنفیذیه به عهده مجلس، به عهده مردمه، نه به انتخاب مردمه. خب و اون چه کار میکنه؟ و اون نه مجلس، مردم. ولی چه جوری مردم به رئیس جمهور رأی میدن؟ بعد از این که یه تعدادی رو مرجعیت دارای صلاحیت شمرد، 600 انتخاب رئیس جمهورش. الان ما در قانون اساسیمون 3 مرحله ایه، شورای نگهبان تایید اولیه میکند، مردم رأی میدهند، رهبری تنفیذ میکند. در اون در طرح شهید صدر رحمت الله علیه 2 مرحله ایه، مرجعیت یک کسانی که دارای صلاحیت هست رو اعلام میکنند، مردم یکی از اونها رو انتخاب میکنند. بله؟ حالا مردمان مرجعیت میرسیم، چهارمیش مرجعیت، الان ما تو بند سوم، تو بند چهارم مرجعیت میرسیم تا تصویر رهبری رو در دستگاه 600 یه مقدار توضیح بدم، یه مقدار متفاوت از اون چیزی که الان ما باش داریم زندگی میکنیم. خب پس این شد کاری که 600 داره میکنه. بله بعدن این رئیس سلطه تنفیذیه، وزرایی که میخواد دوباره باید برن حق رأی اعتماد بگیرن از مجلس، این هم که مثل همون چیزی که ما داریم. خب پس ببینید در سلطه تنفیذیه هم انگار هم امت بود هم مرجعیت بود، هر دوتا با هم انتخاب میکردن. او احراز صلاحیت های اولیه میکرد، مردم از دون دایره چی کار میکردن؟ انتخاب میکردن. حالا بریم سراغ مسئله چهارم، رکن چهارم و مهم بحث ایشون، مسئله مرجعیت. ایشون چند تا نکته در باب مرجعیت داره. یکی این که ان المرجع هو الممثل الاعلى للدوله والقائد الاعلى للجيش، بالاترین مقام دولتی و حکومتی و حاکمیتی است. دقت کنید، الممثل الاعلى للدوله والقائد الاعلى، فرمانده کل قوا، فرمانده اعلای نظامی با اون یکی ممثل الاعلا بالاترین مقام حاکمیتی، با این فرمانده ارشد جیش لشکر. خب چه کار میکنه؟ چندین و چند وظیفه واسش برمیشموره، 6 تا. البته 6 تاش که حالا عرض میکنم چجوری توضیح میدم. پس اولیش اینه که لشکر دست اونه، دومیش این که یه عده‌ای رو انتخاب میکنه تا مردم برن بعد از دل اونها یکی رو به ریاست سلطه تنفیذی برگزینند، رئیس جمهور. پس اینم یکی از وظایفی که قبلا هم عرض کردم. بعدش اینه که علل مرجعیت تعیین الموقف دستوری لشریعت الاسلامی، بعد از این که قانون اساسی بیاد باید تایید کنه که این با اساس اسلام سازگاره، این چارچوب کلی باید تایید بشه. رابعا علیها البت فی دستوریت القوانین التي يعينها المجلس اهل الحل والعقد لملء منطقه الفراق. یه منطقه فراقی داره، مجلس حل و عقدم یه قوانینی گذاشته. البت یعنی چی؟ تایید. ولی تأییدی که اینجا شهید سعد آورده با یک کلمه رد میشه تو فصل بعدی که بعد از این از دستور نوشتش. اونجا توضیح میده که مسئله تأیید این توسط فقط بر اساس احکام ثابت فرعیه نیست. ببینید دوستان، تو پرانتز میخوام یه چند تا نکته مهم بگم، فقط کد بزنم رد شم. خب ما در باب این که چگونه مثلا ثابت متغیر در دین چجوری نسبت پیدا میکنن با هم، اصلا ما ثابت متغیر هامون چجوری میشه ترسیم کرد در دین، یه تصویریه که ریشه اصلیش مرحوم میرزا عینایی رحمت الله علیه و البته اون دوره کسان دیگه هم ارزشون هم عمدتاً همین تصویر تو ذهنشونه، که ما در اسلام دو دسته قوانین داریم، یه قوانین شرعیه که منصوصن، یه قواعد و قوانین عرفیه که به عهده اولوالامر گذاشته شدن. این دوتا هم ارزن، اینها عرفیه محضن به تعبیر میرزا عینایی. خب این اولوالامر چجوری تصمیم میگیره در این منطقه؟ دوتا چیزو باید رعایت کنه طبق نظر مثلا میرزا. یکی باید در چارچوب کلی قوانین ثابت باشه، یعنی مخالفت قطعیه نداشته باشد. یکی دیگه این که باید مشورت عمومی بگیرد، اینو نباید با عقل فردی خودش انجام بده، نیاز به مشاوره داره، باید با یه عقل جمعی بشنوه حالا تصمیم بگیره خودش. میرزا عینایی حرفش اینه، کاری ندارم روشن فکرا کلن میرزا رو بخوان مصادره کنن چی میگن، ولی میرزا به در تنبیه الامه به صراحت داره که تصمیم در منطقه الفراق، حالا از چی کلمه منطقه الفراق نداره، کلید واژه‌اش مالانصفیه، در منطقه مالانصفی تشخیص حکم موکول است به ولی نوعی، به صراحت داره، ولی باید مشورت عمومی بگیره. پس ما یه تصویر داریم که انگار قوانین ثابت متغیر هم ارزن. خب یه تصویر دیگه هم داریم، یه تصویر دیگه هم داریم که نخیر، اصلا ما همه احکام با احکام شرعی بالا دستن، هیچ منطقه متغیری نداریم تو احکام، تمام احکام متغیر در رتبه اجرا احکام فرعی هن. کاملا احکام فرعیه احکام متغیر در طول احکام ثابتند، در رتبه اجرا و امتثال. فرقش با قبلی چی شد؟ عرض طول. فرق طول عرض چیه؟ اون عرض این طوله، اون در کناره، فقط باید مخالفت قطعیه نداشته باشه، این در طول اونه، بعد در ذیل یکی از اونها معنادار باشه. در اون دور، در خود دوره مشروطه، یکی از دعواهای جدی که هست بین مشروطه خواه و غیر مشروطه خواه، حالا همین تفکیک از وزن که انگار یه تصویری هست که همه احکام ثابت بالا دستن، ما احکام ثابت نداریم، احکام متغیر نداریم، همه احکام متغیر در طول احکام ثابت قابل توضیحه نه در عرض. شهید صدر هیچ کدوم از اینا نیست. شهید صدر قائل به اینه که احکام متغیر نوعی همعرضی دارن، ولی پیدا کردن حکم متغیر این نیست که هر که عرفی محضه باشه فقط باید مخالفت قطعی نداشته باشه، بلکه برای رسیدن به حکم احکام، حکم محدوده متغیر، یعنی منطقت الفراغ از حکم الزامی، نوعی استنباط احکام متغیر یا عناصر متغیر از عناصر ثابت شریعت لازم است. فقیه نوعی اجتهاد میکنه، یستن به تو استنباط میکند عناصر متغیر را از عناصر ثابت. شهید صدر این چه فرقی داره با اجتهاد رساله‌ای؟ میگه منابعش و اون جایی که میخواد متفاوته، نوع استناد هم متفاوته. این منابع و مستندات احکام متغیر که میخواد از احکام ثابت استخراج بشن، شهید صدر در فصل دوم الاسلام یقود الحیات در فصل خطوط اجمالیه اقتصاد اسلامی بهشون میگه چی؟ مؤشرات عامه. پنج دستن، یکیش اتجاع و تشریعه، یکیش الاهداف المنصوص للاحکامه، یکیش خود نمونه هایی که اهل بید یا خود اولوالامر معصوم در ناحیه منطقه الفراق جعل حکم کرده، حکم ولایی کرده، یکیش اون روایات و آیاتیه که ناظر به هدف، به وظایف و مسئولیت های حاکم اسلامیه، یکیش هم القیم الاجتماعی للاسلام، ارزش های اجتماعی اسلام. پنج تا بالا دست داره که مجتهد مرجع در منطقه فراق از حکم الزامی وقتی میخواد یه حکمی رو بگه، بگه حکم اسلامی نست، نباید عرفی محضه نیست که عرفی محضه بگه، باید به اینها استناد بده. قیام اجتماع مثل کرامت، مثل عدالت، مثل اخوت، وقتی میخواد بگه در منطقه فراق این قانون یا این چارچوب رو من میخوام ابلاغ کنم، باید این ارزش های الهی برش منطبق باشه. اگر در نحوه مصرف انفال یا فعی میخواد حرفی بزنه، مثلا میخواد بگه که چگونه انفال و مراتع و قله های کوها و دشت و دمن ها رو تقسیم کنید، خب یه هدف منصوص در روایت گفته شده، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، پیامبر ما گفتیم در این آیه که این انفال مال خدا و تو و ذو القرباست که همون اهل بیته و بعد منطبعشون، مال مسند خلافته، مال مسند حاکمیته، به تعبیر شایسته شهادته. خب مسند شهادت وقتی میخواد اینو تقسیم کنه، بعد چه هدفی رو تضمین کنه؟ کیلا یکون دولتا بین الاغنیا، بعد یه جوری کنه که پول در دست و ثروت در دست ثروتمندان فقط نچرخه، توزیع عادلانه اتفاق بیفته. پس آیا میشه رفت گفت آقا این نحوه تقسیم انفال غلطه؟ میگه بله. شایسته میگه میشه گفت رفت گفت، عرف محض نیست، فقط قاعده شرعی داره. یعنی اجتماع اینجا حتما مقاصد میاد، مقاصد اسلام میاد حتما، هدف منصوص باید باشه، منصوص باید باشه، ولی وقتی منصوص شد مقاصد منصوص حتما میاد، هدف منصوص حتما میاد. شهیست پس تفاوتش در اون البت که میگه تایید کند، تو فصل دوم یه توضیح اضافه داره، نظارت فقیه بر مصوبات مجلس صرفا در اون ته ماجرا نیست، ماجرا فرایندیست، خود مرجع باید در یه فرایند استنباط احکام، احکام ثابت از احکام متغیر را سیر کنه. این نیست که فقط در مخالفت قطعی نباشد، شایسته نوعی استنباط و انطباق با استنباط عناصر متغیر بر اساس عناصر ثابت رو داره اینجا تاکید میکنه. پس نحوه تضمین و تایید در مرجعیت نسبت به آن قواعد و دست و اون قوانینی که مجلس شورای اسلامی در منطقه الفراغ آورده متفاوت. دو تا وظیفه دیگه هم پنجم و ششم ایشون گفته، یکی این که یه دیوان محاسبات عالی درست کنه، دیوان عالی محاسبات، برای بررسی کردن نظامات حاکمیتی تخلفاتش اونجا بررسی بشه، و همچنین این که خب مقام قضا از شؤون مقام حاکمیت و مرجعیت و باید باید قضات و دستگاه قضا رو هم بعد راه بندازه. خب تا اینجا. حالا شایسته میخواد به ما یه تصویر بده که مرجع چجوری این کارا رو میکنه، چجوری این همه کار رو میکنه. میگه دفتر مرجع 100 نفر عضو داره، یه دفتر تشکیل بده 100 تا عضو داشته باشه که از این 100 تا باید حتما 10 تاش باید مجتهد باشن که این بقیه شون از روحانیون مثقفین، از روحانیون فرهنگی، از وکلا، از افاضل حوزه، از عده‌ای از خطبا و مؤلفین و مفکرین اسلامی باید شکل بده تا بتونه با این 100 نفر این وظایفی که به عهده‌اش گذاشته شده رو انجام بده. و در حقیقت این مقاربت شعب با این دفتر مرجعیت که میتونه هم مردم رو در صحنه نگه داره و هم جریان تضمین اسلامیت کنه. بعد از این میگه خب مرجع باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ ما تو ساعت چند وقت داریم؟ من سعی میکنم تا یه روب دیگه تموم کنم بعد در خدمت دوستان باشم تو با پرسش باز کنم. میگه اون مرجعی که میخواد حالا برسه چجوری میاد؟ میگه مرجعی که میخواد بیاد، اول اینکه باید صفت مرجع دینی رو که اجتهاد مطلق و عدالت باید داشته باشه، این خصوصیت اولش. خصوصیت دومش این که خط فکریش از خلال مؤلفاتش، تألیفاش و بحثهاش واضح باشه که ایمان به دولت اسلامی و ضرورت حمایت از اون رو داره. بعد معلوم باشه که این ضرورت دولت اسلامی رو فهم کرده، بعد مراجعه کنه به تألیفاتش و بحثهاش ببینی واقعا این قائل به اینه. یکی این که انتکون مرجعیتهو بالفعل فل امه به طریق و طرق طبیعیه المتبعه تاریخیه، اینکه به صورت طبیعی مرجع شده باشه. مرجعیت بالاخره یه خطی در طول تاریخ تشیع، یه مکانیزم های طبیعی تاریخی داشته، از اون مسیر اومده باشه بالا. یکی دیگه رابن ان یرشحه، تایید کنند اون رو اکثریت اعضای مجلس المرجعیه، کسایی که مرجعن با هم یک مجلسی دارن تو نگاهشون، که اون مجلس تایید میکنن مرجعیت ایشون. و همچنین باید این تعیین ترشیح توسط اینها تأکید بشه یه تعداد زیادی از کسانی که در بین علما و طلبه ها و وکلا و ائمه مساجد و خطبا و مؤلفین و مفکرین اسلامن، بعد یک حمایت عمومی داشته باشه در بین متدینین. حالا اگر نه تعدد مرجعیات بود، مرجعها زیاد بود، دو سه نفر دارای این بودن و معلوم نشد کی اقبال بیشتری داره، اینجا چه کار باید کرد؟ اینجا یعود و الالامه امر و تعیین من خلال استفتاء شعبی عام، همه پرسی، با همه پرسی تعیینش میکنن رهبر. پس یه بار تو مرتون مجلس مرجعیت محرزه که یه نفر هم صفات مرجعیت رو داره و هم از حمایت علما و متدینین به نحو فائق نسبت به بقیه برخورداره. ولی یه بار امر مشتبهه. تو چند نفر تو معرضن؟ واسه اینکه معلوم بشه کی بیشتر، چه کسی بیشتر اقبال بهش هست، چه کار میکنیم؟ استفتاء شعبی عام انجام میدیم، همه پرسی عمومی انجام میدیم. دوستان چرا این ارجاع وجود داره؟ چرا ربطی به مردم بود داره؟ این اینجا اون جاییه که شهید صدر این دوتا رو بگم برگردم. یک پس یه بند دیگه هم پرده پنج داره این بحث در مورد امت که صاحب حق در رعایت و حمل اماناته. یه شیشی هم داره که اهداف داخلی و خارجیه جمهوری اسلامی رو بیان میکنه شیشش، و این اصل ماجراست. خب و بعدش هم در نهایت یه مقارنه بین قوانین دستوری میکنه که ما با سریان اروپایی چه تفاوتی داریم. حالا اون دیگه از بحث ما دیگه دور میشه، نکات قشنگی داره ولی الان میترسم عرضم نرسه به دوستان. ببینید تو نظریه خلافت الانسان و شهادت الانبیا شهید صدر ادواری رو میگه توی بعد از اسلام تلاشش اینه که توضیح بده دین چگونه میخواهد جریان حاکمیت رو در مدار عصمت قرار بده. حرفمو خوب دقت کنید اینجا، هم خطا نکند هم بری از هوای نفس باشه و خب لغزش هایی که ممکن اتفاق بیفته. ایشون میگه این خط شهادت و خلافت وقتی که میاد ما میخواد این دوتا حق، یه سری حقوق مال عموم مردمه، گاهی وقتا مال اون خط شهادته. میگه وقتی به امام معصوم میرسه در خود امام معصوم جمعه و وظیفه امت تبعیته، چون او به همه اون صلاح اشراف داره. تو بساله رو اون تشخیص میده، او بهتر میتونه تشخیص بده. وظیفه تبعیت از اون که به صلاح برسه. ببین از کجا اومده؟ از مسئله به صلاح رسیدنه. و در این حال میخواد به مقام خلافت برسه، میخواد برسه به یه جایی که مقام خلافت در شهید صدر اصلا مفهوم خلافت چی رو میخواد توضیح بده. دو تا رکن داره، یه رکن آزادی و حریت داره که تو مختاری، تو اراده داری، یه رکن مسئولیت داره، تعهد داره، تو حامل امانتی. ببین این دوتا رکن که تو حری و در موقف مسئولیت پذیری هستی، کلید واژه خلافت در نگاه شایست از این داره نمایندگی میکنه، از این دوتا رکن. وقتی میگه خلافت الانسان نمیخواد بگه انسان خدایی بکنه، اتفاقا نقطه مقابل خدایی کردن انسانه. اصلا نقطه مقابل این آزاد بودن از خداست. وقتی میگه خلافت نیابت، یه منوبان انه وجود داره، یه مستخلفی وجود داره که تو خلیفشی. اتفاقا اگر اینو برداری تو شاره چالش میکنی، ولی نمیخواد بگه تو هیچی هم نیستی. مقابل اینم میخواد وایسه، میخواد بگه اگر این تعهد رو گرفتی شب دیگه بلند نمیشه ها، امت دیگه حرکت نمیکنه ها، یه مسئولیت متوجهشه، هم آزاده هم مسئوله. نه آزادیشو ازش بگیر، بگی آقا تو فقط باید تبعیت کنی، نه مسئولیتش ازش بگیر، تو بگی آزادی هر کاری دلت خواست بکنی. خلافت داره اینو توضیح میده، میگه این تضمین، اینو داشته باشی، تضمین عنصر عصمت در راهبری و مصلحت سنجی در امام معصوم هم جمع، چون از معصوم میگه در دوران خلافت که میاد، دقیقا در دوران غیبت که میاد، در دوران مرجعیت که میاد، خوب اینجا نکته مهمی داره، حق طبیعی، صورت طبیعی اینه که اینا یه حقوق تفکیک میشه. در مرجع دیگه شما با شخص مرجع منصوب نیست، یه خط فکری، یک خط تاریخی دارید بهش متعهد میشید. تفاوتش اینه، نسب مستقیم نداره دیگه مرجعیت، نسب عام داره به قول ما، و نسب عام رو شیعه قبول داره طبق توقیع شریف حضرت حجت جل الله تعالی فرجه و شریف و عمل حوادث الواقع فرجه و فیها لروات حدیث الان، اینو قبول داره و این رو مستند ولایت عام انتصابی فقیه میداند. ولی میگه در این دوره من میخوام اسمت رو به نحو اتم میخوام محقق کنم. این حقوقی که اون خطی که اومده بود هدایت رو آورده بود، خلافت الانسان و شهادت الانبیا در معصوم جمع بود، الان من دیگه نمیتونم اونجور داشته باشم. یه سری حقوق تفکیک میشه، یه سری امور به امت داده میشه، یه سری امور به مرجع داده میشه که این دوتا در تعاضد با هم کار رو ببرن جلو. از اون حقوقی که به مردم داده شده بود چیه؟ نیم ساعت پیش گفتم، 40 دقیقه پیش. آها، انتخاب فتوای بدیل، انتخاب تعیین مصلحت در منطقه الفراغ از حکم الزامی، نه حق حق داشتن در انتخاب رئیس جمهور، سلطه تنفیذیه، یا در خود رهبر به عنوان یکی از شروط که اقبال عمومی بهش باشه، نه اینکه مردم حق دارن رهبر رو مستقیم انتخاب کنن، نه، یکی از شرطاشه. شرط مرجعیت، عدالت و اجتهاد عام قبلش باید احراز شده بود. این نگاه پس تفکیک میکنه، یه بخش هم میده به خط شهادت. خط شهادت چه کار میکنه؟ خط شهادت حاکم پاسدار تحقق احکام الهی بر تمام انتخابهای مردم. خط شهادت و خط خلافت با هم متقومن حرف میزنن. شاید اینجا یه نکته جدی داره، میگه من ببینید این حرفی دارم میزنم ماره این دوره که الان جمهوری اسلامی شکل گرفته، وگرنه در دوره ای که امت اسلامی دقت کنید توی ذیل طاغوت بود و نمیتوانست آزادانه انتخاب کنه چون سلطه طاغوت بر او بود، در این دوره به ضرورت تاریخی حق انتخاب مصلحت و تشخیص مصلحت هم به کی داده شده بود؟ به مرجع. اینی که من دارم میگم که حالا مردم مسئولیت دارن که در این امور اون به اون مقام خلافت الانسانی خودشون برسن، این اتفاقا اون رشدیه که جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی مردم پیدا کردن، این اون رشدیه که نتیجه پیروزیه بر طاغوته. شعب ایرانی به یه نقطه‌ای رسیده، حالا رشیده، میتونه تصمیم بگیره، میتونه مصلحت سنجی کنه نسبت به خودش دیگه. این آدم منع شده نیست، محجور نیست، آزادی پیدا کرده و این بهش تعهد میده، این حقش برمیگرده و جمهوری اسلامی این حقو داره برمیگردونه. تونستم این یتیکه رو بگم که وقتی میخواد این کارو بکنه اصلا اینجوری نیست که فکر کنی جمهوری اسلامی ما ناگزیر بودیم، حالا بالاخره یه چیز از دموکراسی غربی بیاریم، بعد یه چیزی هم از اسلام بیاریم، فلان تلفیق کنیم، بعدش حالا ببینیم چی میشه، یواش یواش اگر مردم هم راه شدن آرام آرام میگیم حالا جمهوری اسلامی میخواد بشه حکومت اسلامی. حکومت اسلامی یعنی اینکه خب دیگه همه مثلا خفه ما میخوام تصمیم بگیریم چند نفری. اصلا چنین تصویری نمیده، اتفاقا این رو مرحله رشادت و رشید شدن جامعه دینی میدونه و با این طریق میخواد اون مبنای خودش رو تو شهادت الانبیا و خلافت الانسان بیاره تو حقوق اساسی منعکس کنه. عرضم تا اینجا تمام، اگه دوستان نکته ای دارن بگن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.